أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. با عرضوی قبولی اطاعت و عبادات شما عزیزان و با امید به اینکه ما را هم از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید دعوت میکنم با ادامه برنامه مهر خاوران با ما همراه باشید. آقای میلاد فیض الله زاده خویی کارشناس مسائل سیاسی با ما بودن از ابتدای برنامه، آقای دکتر بهزاد نیلوفری هم به جمع ما پیوستن، استاد دانشگاه تهران. آقای نیلوفری سلام و خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و مهمان محترم برنامه و همچنین شنوندگان محترم این برنامه. عرض تبریک دارم خدمت همه عزیزان به مناسبت سالگرد شکوهمندانه پیروزی انقلاب اسلامی و ایام الله دهه مبارکه فجر.
خیلی خوش آمدید. ما در بخش قبل هم با کمک آقای فیض الله‌زاده و هم مهمان تلفنی که داشتیم آقای چناری درباره وظیفه حکومت اسلامی در قبال رشد معنوی و اخلاقی جامعه صحبت کردیم. خیلی کوتاه اگر جناب عالی هم در این زمینه نکته‌ای دارید بفرمایید و پاسخ به این سوال که انقلاب اسلامی ایران در چله اول خودش، در چله سال اول در عرصه رشد معنوی جامعه چه کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ظهور انقلاب اسلامی با رهبری حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در روزگاری که دنیا به یک دو قطبی تبدیل شده بود، یک قطب سومی رو به وجود آورد. قطب اول کمونیست بود که بخشی از جهان رو در بر گرفته بود. قطب دوم هم اونهایی بودن که مدعی دموکراسی و مکتب مادیگرایی بودند و هنوز هم هستند. تزی که حضرت امام مطرح فرمودند امت واحد الهی، در مقابلش اینها تزی رو در سالهای بعد توسط تئوریسین‌هایشون مثل آقای هانتینگتون مطرح کردند به عنوان دهکده جهانی. با ظهور انقلاب اسلامی و مستقر شدن اون و به ثبات رسیدن انقلاب در چند دهه گذشته، یک تمدنی جدیدی در دنیا با مرکزیت خاورمیانه به وجود اومده که این تمدن موج‌های متعددی رو در سطح منطقه و دنیا ایجاد کرده و این بار معنوی که از برکت انقلاب اسلامی به وجود آورده توانسته بسیاری از نهضت‌های آزادی بخش رو در سطح منطقه امیدوار بکنه و اونها از انقلاب اسلامی ایران الهام گرفتن. متاسفانه یا خدمت شما عرض کنم که اون نظام سلطه یک جنگ شناختی و ادراکی رو برای مبارزه با جریان فکری که در انقلاب اسلامی متولد شده و صورت گرفته و باعث حرکت و پویایی منطقه شده، یک جنگ شناختی ادراکی رو علیه ما سالهاست که شروع کرده و خدمت شما عرض کنم که این جنگ ابتدا به شکل جنگ سخت و سپس به شکل جنگ نم و جنگ فرهنگی علیه اعتقادات ما صورت پذیرفته که این روندی که تا امروز به نظر من پیش اومده روند خوبیه. متاسفانه شبکه رسانه‌ای و اون پروپاگاندای رسانه‌ای که نظام سلطه اون رو پایه‌گذاری کرده طوری داره جلوه میده که این انقلاب به اون نتیجه که باید میرسیده نرسیده و دچار توقف شده و به آرمانهاش دست پیدا نکرده، در صورتی که اگر دقت ما بکنیم و اون نگاه آرمانگرایانه رو کنار بگذاریم مشاهده میکنیم که این انقلاب در 14 دهه گذشته به یک ثباتی نسبی دست پیدا کرده. مثلا ما در حوزه های نظامی، امنیتی و سیاسی به یک ثباتی دست پیدا کردیم. امروز وارد فاز اقتصادی شدیم و داریم این فاز رو جلو میبریم. در نتیجه هجمه هایی که اونها علیه ما آغاز کردن اقتصاد ما رو در تیررس خودش قرار داده، به خاطر اینکه ایران داره تبدیل میشه به یک قطبی در منطقه خاورمیانه و این انقلاب ایران داره الهام بخش میشه برای خیلی از آزادی خواهانی که در سطح دنیا هستن.
خیلی متشکرم آقای بیضالله، خدمت شما باشیم. در ادامه بحثی که در بخش قبل داشتیم، یک سوالی رو من در مورد از آقای چناری پرسیدم، ایشون اشاره کرده بودم به سالهای دفاع مقدس و رشد معنوی که جامعه در اون سالها پیدا کرده بود و ترقی معنوی که در دهه 60 ما شاهد بودیم، به ویژه در عرصه جبهه ها که اثر خودش رو در عرصه عمومی و اجتماع هم گذاشته بود. فکر میکنم بتونیم این ادعا رو داشته باشیم که این رفتار و این فرهنگ این سالها قدری کم فروغ شده باشه. چطور میتونیم این رفتار رو و این روش رو و این نگاه معنوی رو مجدداً در جامعه احیا و بازتولید کنیم؟
به نظرم کم فروغ نشده، یه خورده ملموستر نیست. اون موقع اسمش روش بود، جبهه بود، همه چی تهش بود، کاملا قابل لمس بود. جوان ها می رفتن جونشون رو می زاشتن برای اهدافشون، برای آرمان هاشون. الان اینها چون دیگه ما به اون معنا جبهه فیزیکی و جنگ سختی نداریم، جنگ جنگ نرمه و در بسترهای مجازی، بعضن در هیئت ها، در بعضن در کانون ها داره اتفاق می افته و یه خورده لمسش سخته. وگرنه تا همین بحث رزمایش همدلی دیدیم که چقدر واقعا متحول شد جامعه. این هم کم از زمان جبهه و ایثار و فداکاری هایی که جوان ها اون موقع انجام دادن و رشدی که اون موقع بروز دادن نداره و الان هم تو این عرصه جدید و عرصه فناوری اطلاعات و فضای مجازی با هشتگ ها و با چالش های مجازی و با تشکیل کمپین ها این اتفاق ها داره میفته. یعنی اون موقع ارزش این بود که آقا ما بریم از ناموسمون، از مرزهای کشورمون دفاع کنیم، شده با خونمون. الان ارزش اینه که آقا ما بیایم مواسات رو در جامعه گسترش بدیم، ما بیایم همدلی رو گسترش بدیم. و الان جوانها شاید خیلی بیشتر از اون موقع این روحیه رو دارن، فقط آنچه که اجازه نمیده این بیشتر حس بشه همین فضای تبلیغاتی، جنجال‌های رسانه‌ای، بولد کردن مسائلی که خیلی کم ارزشن ولی از طریق نمادهای مجازی و سلبریتی ها و مسائل دیگه داره پیگیری میشه. وگرنه در کنار همین در بستر ایران همدل، پویش ایران همدل خیلی بیشتر از چالش مثلا سطل آب و اینا بوده، ولی اون چالش سطل آب خودش رو خیلی بیشتر نشون داد. چرا؟ چون جذابیت های خاص خودش رو داره. ولی در فضای مجازی کاری انجام شد که تمامی کسایی که در این وضعیت کرونا و معیشت اقتصادی این آسیب دیده بودن حداقل جرعه ای بهشون برسه و الحمدلله رهبر معظم انقلاب هم تقدیر کرد و این موضوع رو گسترش داد. و به نظرم اینجوری نیست که ما اون روحیه رو از دست داده باشیم، هنوز هم این روحیه است و بیشتر هم هست. بالعکس اون مفهومی که فرمودید به نظرم بیشتر هم هست.
آقای دکتر شما چه نگاهی در این زمینه دارید؟
ببینید نظام سلطه با عنایت به این که جنگ روانی و جنگ ادراکی رو علیه کشور ما طراحی کرده، به این مسئله توجه میکنه که مبنای عمل انسان تفکر و اندیشه اونه. در نتیجه برنامه هایی رو که اونها طراحی کردن برای تاثیرگذاری بر اندیشه انسان، چرا؟ چون بتونن رفتار ما رو چکار کنن؟ کنترل بکنن. اون مسئله‌ای که اینجا باید مورد توجه بگیره، شکل جنگ تغییر کرده. برای اونجا جنگ سخت بود، جبهه بود، حضور مستقیم داشتن بچه‌ها در جبهه ها و دشمن در روبروشون قرار داشت. امروز این شکل، این روش جنگ تغییر کرده. امروز دشمن نگرش، رفتار، بینش و قوه شناخت مردم و نخبگان جامعه رو مورد هدف قرار داره و با سناریوهای مختلفی که طراحی کرده سعی میکنه که قوه ادراک جامعه رو کنترل بکنه، یعنی به نوعی مدیریت انجام بده. به خاطر همین شما الان در بحث کرونا ملاحظه میفرمایید که جامعه پزشکی ما، مدافعین سلامت ما 241 شهید تقدیم کشور کردن. پس این جنگ در یک شکل دیگه‌ای الان داره، در یک سطح دیگه‌ای الان داره اجرا میشه و مدیریت میشه. همین جامعه خدوم پزشکی که این همه خدمات ارزشمند انجام دادن، متاسفانه مورد هجوم دشمنان ما قرار گرفتن. به خاطر همین الان شما در بحث واکسن ها ملاحظه میفرمایید که چه جنجالی اینها راه انداختن. سالانه بیش از 500 هزار نفر برای درمان به ایران میان. در داروسازی هفتم و در پزشکی 15 جهان هستیم. 97% داروی کشور را بعد تحریم خودمون داریم میسازیم. قطب سلول های بنیادی و درمان نابارآوری و رتبه اول تولید علم در منطقه هستیم. به نظر شما اینها کافی نیستش که ما به واکسن خودمون اعتماد کنیم؟ ولی جنگ رسانه‌ای که اونها دارن مدیریتش میکنن و هدایتش میکنن، افکار عمومی رو داره تحت تاثیر خودش قرار میده. اونها کسی رو در ایران ترور کردن، دانشمند ما رو ترور کردن که برای سلامت مردم داشت تلاش میکرد، آقای دکتر فخری‌زاده رو که ترور کردن، در اصل به نوعی مردم رو ترور کردن. چرا؟ چون ایشون و مجموعه مورد مدیریت ایشون کیت‌های مربوط به تشخیص کرونا رو داشتن تهیه می‌کردن که خب تشخیص همین بیماری خودش باعث میشه که این بیماری کنترل بشه. پس اینها الان در رسانه‌هاشون اینجوری عنوان می‌کنن که ما از مردم ایران حمایت می‌کنیم، ما کنار مردم ایران هستیم، تحریم ها هیچ آسیبی به مردم نمیزنه، در صورتی که اونها مستقیما مردم ایران رو نشانه گرفتن و این جنگ ادراکی و شناختی که علیه کشور ما راه اندازی کردن، هدفش این هستش که فروپاشی ذهنی و سپس فروپاشی عینی رو شاهد باشه. همون تعابیر دیگه هم در سالهای گذشته داشتن، فشار مثلا از بیرون، فروپاشی از درون، تعابیر مختلفی داشتن. چرا که اونها جنگ در اصل خاورمیانه بزرگی که ازش دم می‌زدن و در اصل نوع از جنگ‌های جدید بود که طراحی کرده بودن، این هدف رو دنبال می‌کردن که به قول خودشون لایف استایل یا سبک زندگی رو چکار بکنن در خاورمیانه تغییر بدن و بر اساس اون برنامه ریزی هایی که خودشون دارن جلو ببرن کارو، که الحمدلله با بلوغی که در منطقه خاورمیانه به واسطه هدایت و رهبری رهبر معظم انقلاب ایجاد شده، باعث شدش که مردم منطقه اون هوشیاری لازم رو پیدا بکنن و در کنار همدیگه قرار بگیرن و به لطف خدا این بستر داره فراهم شده که اونها یواش یواش دارن از خاورمیانه خارج میشن. در خدمت هستم.
ممنونم آقای فیض‌الله‌زاده. بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بر اساس تجربه 40 سال اول و برای چله دوم چه نقشی رو برای حکومت در رشد معنوی جامعه قائل هست و چه برنامه‌ای رو مشخص کرده؟
رشد معنوی مقصدی نداره. درسته همه رشد ها به یک تعالی میرسن، ولی رشد معنوی در دنیا یک بستر برای عالم دیگر و مقصدی برای اون تعریف نشده. حالا حکومت همونطور که در اول بحث صحبت کردم فقط و فقط میتونه بسترساز باشه، یعنی بیتون حق انتخاب آزادانه رو به اعضای جامعهش راجب معنویت و مسیر معنوی القا کنه و مقررات لازم رو جهت معرفی گزینه‌های انتخاب برای اعضای جامعه مشخص کنه. حالا در ما در جوامع پیشرفته غربی می‌بینیم که نه، بعضن نه تنها این حق انتخاب رو نمیدن، سرکوب هم میکنن. صراحتاً برخی ادیان برخی از دستورهای دینی رو سرکوب میکنن. انقلاب اسلامی آمد و بستر رو مهیا کرد برای انتخاب آزادانه مردم. این به این معنا نیست که مردم بتونن حتی دل بخواهی های سطحی خودشون رو هم انتخاب بکنن، بگن ما در جامعه اینجوری زندگی میکنیم. نه، ما داریم از رشد معنوی صحبت میکنیم، رشدی که سرنوشت انسان رو میخواد رقم بزنه. لذا به نظر میرسه که حکومت فقط باید بتونه حق انتخاب آزاد رو به مردم بده و بتونه از این اعمال حاکمیت خودش این به مردم این امتیاز رو بده که بهترین رو انتخاب کنن. بهترین لایه‌های مختلف داره، بهترین شاید دلبخواهی‌های عمیق انسان هست که به این راحتی نمیشه بهش رسید. لذا کنترل دلبخواهی‌های سطحی در جامعه خیلی مهمه. اون چیزی که الان در اکثر جوامع متاسفانه داره رخ میده، جوامع بین‌المللی، اینه که مردم قانع هستن به کمی که وجود داره، به لذت‌های مادی کمی که دولت تأمین میکنه. ولی همین الان تو این چالش کرونا یک سوال عجیبه که اکثر بشریت رو درگیر کرده: بعدش چی؟ آیا واقعا این همه تبلیغات، این همه سرمایه گذاری، این همه حتی ظلم برای تأمین بخشی از لذت‌های بعضی جوامع آیا پاسخگو بود؟ نه، اینجوری نبوده. الان وقتشی که انقلاب اسلامی باز حرفی داشته باشه راجع به این موضوع و بشه تبیین کرد تو این فضاها، بگیم که آقا ما هم دنیا رو داریم میبینیم، هم آخرت رو، هم بعد از موضوعاتی مثل کرونا ما حرف داریم. آقا بعد کرونا میخواد چی بشه؟ بعد مرگ میخواد چی بشه؟ انقلاب اسلامی برای هر موضوعی تبیین داره، بیان داره، میتونه ایدئولوژی بده، میتونه آرامش رو در سطح جامعه گسترش بده. ولیکن اینها در جوامع غربی دیده نمیشه و انقلاب اسلامی الان فرصتیه که صدای جدیدی تو این بحران جهانی به گوش جوامع بشری برسونه.
آقای نیروفر جنوری فرمید که رشد اخلاقی و معنوی جامعه اونچه که مطلوب انقلاب اسلامی هست بر اساس برای نگام دوم چگونه محقق خواهد شد؟
یک گام خوبی که برداشته شده و در حال تکمیل هست اینش هستش که علوم انسانی بر مبنای دیدگاه‌های ما، بر مبنای اندیشه‌های اسلامی شروع کرده تغییر کنه. محتوایی که در دانشگاه‌ها در حال حاضر داره تدریس میشه از اون علوم انسانی که سابق از غرب گرفته شده بوده الان تغییر کرده و این محتواها داره به نوعی بومی سازی میشه. یعنی اینکه فیلسوفای اسلامی مورد توجه قرار گرفتن، روش‌های تربیتی که در فلسفه تربیت اسلامی به اونها تکیه شده امروز داره مورد تدریس قرار میگیره در دانشگاه‌ها، و اون علوم انسانی که بر مبنای سکولاریسم بود خیلی دیگه کمتر شده. و این گام به نظر من خیلی مهمی بوده. ببینید، چون اون خروجی که دانشگاه داشت بر اساس اون تفکرات لیبرال ها و تکنوکرات ها فارغ التحصیل به سطح جامعه گسیل می شد، امروز این اتفاق، این روند اصلاح شده و فارغ التحصیل های دانشگاه و دانشجویانی که در حال حاضر تحصیل می کنن بر اساس علوم انسانی که اسلامی هست دارن آموزش می بینن. این مسئله خیلی مهمیه. یک چیزی که در این بیانیه بهش تاکید شده این که ما باید از گذشته درس بگیریم. ببینید، وقتی که حضرت محمد صلوات الله علیه و نوادگان عظیم و شأنشون در خاورمیانه ظهور کردن، یک تمدن و یک موج جدیدی رو به وجود آوردن. این بزرگان زنجیرها رو از پای انسانها باز کردن و اون بردهداری رو برهم زدن. حکام زمان خدمت شما عرض کنم که دیدن که کار داره از دستشون خارج میشه و به خاطر علومی که، علوم الهی که نزد خاندان پیامبر صلوات الله علیه قرار داره، مردم گرایش بیشتری به اونها پیدا میکنن. در نتیجه اومدن یک سری علوم وارداتی و وارد اسلام کردن و بیت الحکمه رو راه اندازی کردن. چرا؟ چون با اون موجی که ایجاد شده بود مقابله بکنن. در نتیجه تونستن با تلاش‌هایی که انجام شد، با مدارسی که در بغداد راه اندازی شد، این مسیر رو تغییر بدن. یعنی اونها هم در اون زمان به نوعی این جنگ ادراکی و شناختی رو اجرا کردن. اونها که معصوم بودن، این حجمه‌ای که ایجاد شد، شما دقت بکنید، اونها رو به حاشیه برد و متاسفانه اندیشه‌های اونها به نوعی سمت و سوی دیگه ای پیدا کرد. با ظهور انقلاب اسلامی دوباره اون فضا ایجاد شد و این خدمت شما عرض کنم تحول در بین جوانان و مردم به وجود اومد. چرا که خدمت شما عرض کنم که علوم انسانی که غرب داره اونها رو ترویج میده بیشتر مادی هستن. اونها سالهای متمادی در طول همین 14 دهه‌ای که گذشته با فرقه سازی در خاورمیانه آسیب‌های متعددی رو به کشورهای مسلمان زدن. چرا؟ چون منطقه خاورمیانه مرکز ادیان ابراهیمی بود و این ادیان ابراهیمی یک تمدن بزرگی را در خاورمیانه به وجود آورد. وقتی که این تمدن بزرگ به وجود میاد، خب با خودش یه برکاتی رو برای منطقه داشته، من جمله بزرگان علمی که در اینجا ظهور پیدا کردند، رونق اقتصادی که در منطقه خاورمیانه ایجاد شد، فرهنگی که تولید شد اینجا مورد توجه اونها سالها بود. در نتیجه اونها اومدن چیکار کردن؟ به نوعی این جریان، یعنی در اصل یه نوع تقابل جریان خیر و شره که امروز در نظام سلطه این جریان شر ما می‌بینیم که ظهور پیدا کرده به این کیفیت.
ممنونم آقای فیض‌الرضا. اگر یک آسیب شناسی بخوایم داشته باشیم، پیش روی گام دوم انقلاب برای اجرایی شدن این بخش از بیانیه گام دوم، یعنی رشد معنوی و اخلاقی جامعه، احیانا چه آسیب‌هایی وجود داره؟
مهمترین آسیبش، آسیبی که ممکنه دامن این گستره فعالیت‌های انقلاب اسلامی در زمین رشد معنوی رو بگیره، اینه که یه بیان معروفی هست، میگن آقا جدای دین از سیاست، تو رو چه کار با دین مردم، شما سیاست خودت رو داشته باش، شما حکومت خودت رو بکن، مردم گوشه منزل